ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه هفتم بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره سفر عباس عراقچی به افغانستان و دیدار او با برخی از مقام‌های حکومت طالبان خواهید شنید، درباره گمانه‌ها در پرونده قتل دو قاضی در ایران بیشتر خواهید شنید و همچنین از خروج اسماعیل عبدی، کنشگر مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ایران، گفتگویی را خواهید شنید با آقای اسماعیل عبدی در آستانه ورود او به کشور آلمان. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به کابل سفر کرد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. در این سفر عباس عراقچی با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، و ملا محمد حسن اخند، رئیس الوزرای طالبان، دیدار و درباره روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. بر اساس اخباری که رسانه‌های داخلی ایران منتشر کردند، در این دیدارها دو طرف بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران افغان و بازگشت آنها تاکید کردند. در خصوص حقابه ایرانیز طرف افغان اعلام کرد تمام امکانات فنیشان را بسیج کردند که آب هیرمند به سمت ایران حرکت کند و هدر نرود. در سالهای اخیر مسئله حقابه موضوعی پرتنش میان دو کشور بوده است. بر اساس توافق 1351 افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب هیرمند را به ایران اختصاص دهد. در پی افزایش اخیر قیمت دارو در هفته‌های اخیر در ایران، بسیاری از بیماران از دریافت دارو خودداری کردند. محمد عبدزاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت مشکلات ناشی از افزایش قیمت دارو به وضعیت اقتصادی کشور و کسری بودجه وزارت بهداشت باز می‌گردد. او در همین زمینه افزود در شرایطی که وزارت بهداشت از اصلاح قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم خودداری می‌کند، هزینه‌های تولید دارو شامل مواد اولیه، بسته‌بندی و حمل و نقل تحت تأثیر نرخ ارز و تورم به شدت افزایش یافته است. به گزارش رسانه‌های داخلی، برخی داروخانه‌داران اعلام کردند افزایش قیمت دارو باعث شده حدود 1/3 از بیماران به دلیل گرانی از خرید دارو منصرف شوند. رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم شد و گفت این کار باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد. محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه تاکید کرد
افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد.
او ابراز امیدواری کرد که وزرای مربوطه زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه رمضان فراهم کنند تا تلاطم‌های قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشود. طرح ملی کالابرگ الکترونیکی در سال 1401 در راستای اجرای قانون مصوب مجلس به شکل سراسری و آزمایشی در ایران راه اندازی شد. و در خبری کوتاه، رئیس جمهوری ایالات متحده با اشاره به وضعیت آشفته در نوار غزه گفت کشورهایی مانند اردن و مصر باید میزبان تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها باشند. دونالد ترامپ بامداد یکشنبه گفت با ملک عبدالله پادشاه اردن صحبت کرده و قرار است در این مورد با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر هم گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا توضیح بیشتری درباره انتقال ساکنان غزه به این کشورها نداد و تنها گفت این انتقال می‌تواند موقت و یا طولانی مدت باشد.
نسرین افشار بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
4 روز پس از اظهارات محمد جواد ظریف معاون رئیس جمهور ایران در حاشیه مجمع اقتصادی داووس، حملات منتقدان دولت پزشکیان در ایران علیه او افزایش یافته. علاوه بر این، پس از خبرهایی مبنی بر احتمال مذاکره ایران و آمریکا، برخی از چهره‌های تندرو در ایران نسبت به هر گونه مذاکره‌ای به دولت پزشکیان هشدار می‌دهند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پیش از دستور خود به مواضع متفاوت از سوی طیف‌های مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید اشاره کرد و گفت:
افرادی که به نحوی کارگزار نظام محسوب می‌شوند باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا پیامی که به دشمن منتقل می‌شود منافع ملی را به خطر نیندازند.
قالیباف بدون ذکر نام ظریف تلویحاً به اظهارات او در اجلاس داووس اشاره کرد و افزود:
طرح مسائل و اختلافات داخلی در محیط‌های بین‌المللی تضعیف یکپارچگی ملت ایران در برابر دشمنان خارجی محسوب می‌شود و برداشت موضع ضعف از نظام مقتدر ایران باعث خطای محاسباتی رئیس جمهور جدید آمریکا و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر بر کشور می شود.
قالیباف مدعی شد که مواضعی شبیه مواضع کنونی ظریف در دوره پیشین ریاست جمهوری ترامپ به گفته او نه تنها هیچ گشایشی در پی نداشت، بلکه منجر به خروج آمریکا از برجام و کشته شدن قاسم سلیمانی شد. او از وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز خواست که نقش بیشتری را در این زمینه ایفا کند و همچنان متعهد به اجرای قانون موسوم به قانون اقدام راهبردی باشد که نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود می‌کند. ظریف روز چهارشنبه در سوئیس درباره دولت جدید آمریکا و سیاست احتمالیش در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: هیچ کدام از کسانی که در دولت پیشین ترامپ به گفته ظریف موجب خروج آمریکا از برجام شدند در دولت جدید ترامپ حضور ندارند و خواستار آن شد که این دولت به گفته ظریف واقع بینانه تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. این اظهارات در حالی است که برخی اعضای کابینه دولت جدید ترامپ بر لزوم احیای فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. اما علاوه بر قالیباف، برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز علیه ظریف موضع گرفتند. عبدالحسین روح الامینی از نمایندگان اصولگرای مجلس گفت:
بارها از زبان ایشان و برخی مقامات و مسئولین دولتی در خصوص آمادگی مذاکره مستقیم با آمریکا مطرح شده سخنانی که حاصل آن جز پررو‌تر شدن طرف خارجی نبود.
همچنین حمید رسایی، چهره تندرو مجلس، بار دیگر انتصاب ظریف در دولت را غیرقانونی خواند و خواستار برخورد مجلس و قوه قضاییه با این موضوع شد.
خب من یه بار دیگه هم گفتم واقعا چه فایده داره؟ حضرت عالی به عنوان کسی که رئیس مجلس هستید باید از این حقوق مجلس دفاع بکنید. راه دفاعش اینه، باید از آقای محسنی اجرایی بخواهید صراحتاً که علاوه بر اعمال این قانون نسبت به انتصابات غیرقانونی ورود کنه.
روز شنبه تجمعی از مخالفان دولت که رسانه‌ها آن را تجمع کفن پوشان خواندند برگزار شد و در جریان آن کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس درباره ظریف گفت:
آقای ظریف قبل از انقلاب سال 55 با حمایت و پشتیبانی ساواک به آمریکا رفته برای تحصیلات مثلا.
برگزاری این تجمع حتی مورد اعتراض روزنامه اصولگرای همشهری هم قرار گرفت که در مورد آن نوشت: باعث می شود حاکمیت قانون در جامعه تضعیف شود و هر کس با داد و فریاد دنبال به کرسی نشاندن حرف خود باشد. اما مخالفان دولت اظهارات ظریف درباره حجاب اجباری را نیز دستاویزی برای حمله به او قرار دادند. ظریف گفته که نظام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته در مورد حجاب اجباری به زنان فشار وارد نکند. حامد داوودی، امام جمعه علموت در استان قزوین، در واکنش به این اظهارات گفت:
این آقایی که غیرقانونی سمت داده آقای رئیس جمهور ما به این آقا و غیرقانونی هم ظاهراً به نشست داووس رفته، یه حرفای اضافه ای زد. ایشون اومده تو اون جلسه گفته اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید برخی خانم‌ها رو می‌بینید که حجاب بر سر ندارند و علارغم اقدام غیرقانونی که آنها انجام می‌دهند، حکومت تصمیم گرفته به آنها و به این زنان فشار نیاورد. تو غلط کردی از جانب حکومت صحبت می‌کنی.
اما به نظر میرسد که حملات به ظریف بر سر حجاب اجباری یک موضوع حاشیه‌ای است و مهمترین نگرانی مخالفان دولت در زمینه احتمال گفتگو با دولت جدید آمریکاست. ضمن آن که به غیر از ظریف دیگر مقامات دولت کنونی جمهوری اسلامی نیز چنین احتمالی را مطرح کردند. به عنوان نمونه علی عبدالعلیزاده نماینده ویژه پزشکیان در این زمینه گفت:
ما اصلا ابایی نداریم از مذاکره و گفتگو، باید بریم گفتگو کنید.
اما مخالفان دولت اظهارات عبدالعلیزاده را نگاه متوهمانه به روابط بین الملل توصیف کردند و میگویند که مذاکره پیشین منجر به برجام شد که مورد قبول آنان نیست. در چنین شرایطی که دولت پزشکیان تحت فشار منتقدان قرار دارد، تعدادی از فعالان رسانه‌ای در گفتگو با روزنامه هم‌میهن از دولت خواستند که از این حملات نهراسد. ناصر ایمانی تحلیلگر به این روزنامه گفت:
من اصلا از مخالف و مخالفت‌ها هراسی ندارم. بگذاریم اظهار نظرهای مختلف وجود داشته باشد و این در هر دولتی هم باشد، مگر در دولت قبل افرادی نبودند که مخالف دولت بودند.
با این حال احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، هشدار داده که اگر در نتیجه چنین مخالفت‌هایی پزشکیان نیز به سرنوشت محمد خاتمی و حسن روحانی، دو رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، دچار شود، انتخاب او به عنوان رئیس جمهور بلاوجه بوده است.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. اما گفته‌های محمد جواد ظریف در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی در داووس، از جمله درباره چشم‌انداز گفتگوی ایران به آمریکا، موجی از حملات را از سوی نیروهای موسوم به ارزشی علیه او برانگیخته، چنان که در گزارش مصطفی خلجی هم شنیدید. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، نخست از او پرسیدم که سیاست واقعی تهران کدام است، آنچه ظریف میگوید یا آنچه مخالفان او در ایران میگویند.
سیگنالی که از تهران به آمریکا و جهان مخابره میشه سیگنال مذاکره است. بنابراین ذیل این سیگنال باید ببینیم این حملات چه معنایی داره. ببینید، حملات با آقای ظریف خوب دو دسته دارن برخورد میکنن، یا دو نوع مواجهه هست، یکی از دید درون سیستم و نظام، یکی از بیرون سیستم و نظام. من حالا اون اولیه رو میگم، فرصت بشه به دومی هم اشاره میکنم. ببین، آقای ظریف در یک کلمه نماد مذاکره و مصالحه با آمریکاست، و وقتی این نماد حمله میشه یعنی داره به این مذاکره و مصالحه حمله میشه. البته حمله کنندگان به ظریف افراد دیگه هم هستن، گروه های سیاسی که رقیب پزشکی شیان هستند. شما سایت رجا نیوز رو نگاه بکنید که مال جلیلی و این طیف هست، دولت پزشکیان صرفاً بکنه اونو انتقاد میکنن. حالا در این مواجهه یه سری هم با شخص اون خصومت شخصی دارن با شخص ظریف. از اون مسئله بگذریم که گاهی قد به الفاظ توهین‌آمیز هم رسیده تو گذشته، و این حملات به ظریف خب قبل از داووس هم انجام میشد و هر فرصتی که پیش اومده، این که مثلا ظریف اساسا این سمتش غیرقانونی بود کنار بشه و به قوه قضاییه شکایت کردن. اما این معناش چیه؟ معناش اینی که یعنی بریم توی لایه عمیق‌تر، آیا اساساً ظریف ورودش به انتخابات و سیاست داخلی برای اولین بار، چون ظریف هیچ موقع وارد مسائل سیاست داخلی نمی‌شد، آیا تصادفی بوده؟ ظریفی که بسیار شخصیتاً محافظه‌کار و ملاحظه‌کار هست، به گمان من با پشتیبانی بیت آمد، پشت سر پزشکیان قرار گرفت، کتش رو کند، شعار داد. بنابراین هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی ظریف سالها بود کنار کشیده بود، حتی در دولت دوم روحانی به حاشیه رانده شده بود. اومدنش یعنی از بیت اوکی داره و حالا هم چوبو میخوره هم پیاز رو. حالا صورت مسئله پس بازم پیچیده تر میشه. پس ظریف نماینده بیته، نماینده ای که سیاست بیت رو پیش میبره. با این حساب پس چرا به اون حمله میکنه؟ البته اینا که حمله کردن تعدادشون کمی جیغدادشون زیاده، ولی مهمتر از اون ما همین جمعه به صورت سیستماتیک علیه مذاکرات حرف زدن، در حالی که مذاکره تصمیم کل نظامه. من فکر میکنم خامنه‌ای و بیت قدرت این تصمیم رو گرفتن که یه بازی فریبکارانه رو راه بندازن، در حالی که اونها قدرت کنترل تندروها رو دارن، حداقل قدرت این حال این خیابونیا رو نه ولی نماینده مجلس رو دارن. اینا میخوام ببینن اگه با ترام ترامپ به نتیجه رسیدن، خوب همون سیاست دو نبش رو ایفا میکنن، همون کاری که تو برجام کرد. اگر به نتیجه نرسیدن، سیاست انکار رو در پیش میگیرن و از اول میگن نه ما مخالف بودیم و اینا. بنابراین در هر دو تصمیم، حالا چون فقط مسئله سیاست خارجی هم نیست، بحث حجاب هم هست، چون الان به ظریف هم حمله میکنه، ببین بس در حاشیه است که چرا گفتی حکومت تصمیم گرفته فشار وارد نکنه، در حالی که هر دو تا تصمیم نظام بوده و در هر دو تاش هم نظام یه بازی فریبکارانه رو شروع کرده. برای اپوزیسیون و مخالفین هم ظریف نماد همون بخش مذاکره و مصالحه با آمریکاست، یه بخشی هم نماد توجیهگری و علاج کردن به قول خودش سیاست‌های نقض حقوق بشر، زدن هواپیمای اوکراینی، انکار مثلا اینکه مثلا نرگس محمدی رو نمی‌شناسم، و حالا هم که اومده حجاب رو گفته تصمیم حکومته، دارن بهش حمله میکنن. البته تو این حمله یه مقدار اغراق هم هست، چون به هر حال فشار حکومت رو بس حجاب یا توقف این لایحه خب محسوسه، ولی اینکه حکومت تصمیم گرفته و گویی دیگه بسا گل و بلبل شده، این چیزیست که مخالفین هم به درستی بهش حمله میکنن. اما در رابطه با مذاکره و مصالحه با آمریکا، بخشی از اپوزیسیون، یا من میتونم بگم بخش مهمی از اون، مخالفتی با مذاکره و مصالحه ندارن و اینکه فشار اقتصادی کم بشه رو مردم رو مثبت میدونن. اما بخش یه مقدار تندروتر سرنگونی طلب با این چهره ظریف هم مخالفن و از دستش عصبانی هستن.
در همین حال علی ربیعی دستیار اجتماعی مسعود پزشکیان درباره آنچه تهی شدن از درون حکومت توصیف کرده هشدار داده، ولی خب در مقابل دو بحث اینجا مطرحه، دست کم در سخنان آقای ظریف، یکی مسئله حجاب و دیگری سازش یا گفتگو با آمریکا، که در واقع هر دوی اینها جزء اصول بحث ناپذیر از سوی علی خامنه ای توصیف شدند. به نظر شما الان جمهوری اسلامی بر سر دوراهی قرار گرفته، یا اینکه تصمیم پیشتر گرفته شده در نهاد رهبری که گفته میشه تصمیم گیرنده نهایی است؟
بله، تصمیم گرفته شده، هم لایحه حجاب با تایید خامنه ای متوقف شد اجراش، هم مذاکره با آمریکا، اصلا اولین سیگنالش از جناح بیت ولایی آمد. بنابراین همون بازی دوگانه است و یه مقدارم خوب اینکه خامنه ای جرأت و جسارتی مثل خمینی نداره که بیاد صاف بگه من جام زهر رو بالا میکشم در هر دو مورد، به ویژه مذاکره با آمریکا. بنابراین حالا از تعابیر نرمش قهرمانانه اینها استفاده میکنه، ولی به هر حال این تصمیم کل نظامه. بگم
رضا علی جانی بود، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه. ولی شاید در روزهای اخیر شما هم تصاویر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران رو در حالت بیل زدن دیده باشید، در با لباس بنایی و بالا بردن دیوار مدرسه‌ای در خوزستان، که این تصاویر مورد توجه برخی از مردم و رسانه‌ها قرار گرفت. شاید همین توجه گسترده به این موضوع سبب شده تا این حرکت رئیس جمهور را برخی در رده اقدامات عوام‌گرایانه یا پوپولیستی قرار بدهند. رویا کریمی مجد نگاهی داشته به این موضوع.
دیواری نیمه ساخته شده که بیلی بر روی آن سیمان می‌ریزد و ماله‌ای سیمان را صاف می‌کند تا برای چیدن ردیف بعدی آجرها آماده شود. تصویری آشنا که هر ایرانی بارها آن را دیده است. اما این بار نه بیل و نه ماله، بلکه کسی که بیل را در دست داشت اهمیت ماجرا را برملا می‌کرد. مسعود پزشکیان، جراح قلب 70 ساله‌ای، بعد از سال‌ها نمایندگی مجلس، از تابستان 1403 بر صندلی ریاست جمهوری تکیه زده است. پوشیدن لباس کارگری و برداشتن بیل به دست، گرچه در نگاه اول ممکن است سلوک مردمی یا اقدامی نمادین برای نمایش نزدیکی به مردم به نظر برسد، اما آیا از منظر سیاسی میتوان آن را در چارچوب پوپولیسم تحلیل کرد؟ پوپولیسم به طور کلی به سیاست‌های اطلاق می‌شود که به شدت بر حمایت از طبقات پایین‌تر جامعه متمرکز است و اغلب با وعده‌های مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنها همراه شده. در جمهوری اسلامی اما مسعود پزشکیان اولین رئیس جمهوری نیست که به این قبیل اقدامات دست زده است. پیش از او محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود تلاش می‌کرد تا از زبان ساده و رفتاری مردمی برای جلب توجه و محبوبیت استفاده کند. وی به عنوان یک رئیس جمهور به شدت از اصطلاحات عوام‌گرایانه استفاده می‌کرد.
ببینید به کجا رسیدن؟ اسناد منتشر میکنن برای اینکه بگن شکستشون در عراق و افغانستان کار ایرانیاست. اینا نمیفهمن که دارن ایرانو بالا میبرن. میگه بابا اون ممر و لولو برد، گفتش که بابا جون آبو بریز همون جا که میسوزه، چرا آبو جای دیگه میریز؟
ابراهیم رئیسی نیز در دوران ریاست جمهوری خود تلاش کرد که خدا به عنوان رئیس جمهور مردمی به نمایش بگذارد.
ما نهارم دادن اینجا نه؟
ما ساعت 2:30 اومدیم. نهار به خونه خوردیم.
قبلی ها خوردن نه؟
انشالله که خوردن.
اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعلی تفاوت‌های عمده با دو رئیس جمهور پیشین دارد. او با وجود آنکه از ابتدا به عنوان فردی مستقل و معتدل شناخته می‌شد، به تازگی در برخی از موقعیت‌ها به رفتارهای مشابه دست زده. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا این حرکت‌ها از سوی پزشکیان که درست 6 ماه از آغاز به کارش در این پست می‌گذرد، نشانه‌ای از گرایش به پوپولیسم است؟ واکنش‌های گسترده‌ای که در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده نشان می‌دهد که این پرسشی است که در سطح جامعه مطرح شده است. روزنامه هم‌میهن نوشته که آش بیل زدن رئیس جمهور چنان شور شده که حتی وزیر ارشاد هم لب به سخن گشوده. اشاره این روزنامه به این است که برخی از مقامات دولتی هم از این حرکت انتقاد کرده و از رئیس جمهور خواستند که به جای جلب توجه با این گونه اقدامات نمادین به مسائل واقعی مردم پرداخته و مشکلات کشور را حل کند. رجا نیوز، وبسایت نزدیک به احمدی نژاد و رئیسی و منتقد پزشکیان، هم از این اقدام پزشکیان بهانه‌ای برای حمله به طرفدارانش که آنها را اصلاح طلب می‌داند ساخته و نوشته پزشکیان بیل را برداشت و هوادارانش ماله را. یادداشتی در روزنامه سازندگی به قلم سردبیر آن به گونه‌ای از حرکت پزشکیان دفاع کرده که گویی این اقدام نه تنها یک حرکت نمادین است، بلکه به نوعی عملگرایی را در مقابل عوام‌گرایی قرار می‌دهد. به نوشته این روزنامه، پیام پوشیدن لباس کارگری پزشکیان سازندگی است. به عبارت دیگر، بیایید با هم کشور را بسازیم. اما جواد روح، سردبیر هفته‌نامه صدا، در یادداشتی تصور و برداشت کارگر و خادم از دولت و شخص رئیس جمهور را روی کردی ضد توسعه و ضد دموکراسی و فراتر از آن ضد دولت و بوروکراسی دانسته و نوشته است فرقی هم نمی کند بازیگر این نمایش احمدی نژاد باشد یا رئیسی یا پزشکیان. اینکه مسعود پزشکیان به طور ناخودآگاه در دام پوپولیسم افتاده یا خیر، مسئله ای است که زمان و تحولات آینده سیاسی کشور می تواند به آن پاسخ دهد. با این حال، آنچه که مشخص است این است که استفاده از نمادهای مردمی و تکیه بر زبان ساده و رفتارهای عوام‌گرایانه هنوز در سیاست ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و می تواند تأثیر عمیقی بر سیاست‌گذاری‌ها و روابط دولت مردان با مردم بگذارد.
از رویا کریمی مجد می شنیدید و حالا دیدگاه مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را بشنوید که معتقد است عوامگرایی از بنیانهای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی از اول یک نظام پوپولیستی بوده، به معنای اینکه به خاطر تفوق روحانیت بر سایر رقبا در بعد به انقلاب 57 یک نوع حمایت اکثریت رو با اتکا به اون شبکه مساجد و نهادهای بسیج و نهادهای نظامی مثل سپاه با اتکا به اون حمایت اقلیت رو خفه می‌کردن. نظام جمهوری اسلامی ما با یک اکثریت توده‌ای برخورد داریم، یک نوع حمایت مردمی برای حصف رقبا درونش هستش و اتکاب مفاهیمی مثل مستضعفین بدون اینکه الان تعریف بشن، یا اینکه شما مثلا دفاع از کارگر یا روز کارگر هم مثلا براش مناسبت هم تعیین بکنی اما اجازه ندید که مثلا تشکل‌های سازمان یافته در اصناف و اقشار مختلف مردم سازمان یابی کنن. چون جمهوری اسلامی ویژگی‌های نظام‌های پوپولیستی رو داره، نظام‌هایی که راه حل‌های دم دستی میدن، به ریشه مسائل نمیخوان بپردازن و به نوعی سعی میکنن از یک سری ابزارها و مفاهیم در جهت اون پیشبرد اهداف خودشون استفاده بکنن. در مورد کار آقای پزشکان، من اول میگم گمانم اینه که برعکس الان تیپ مثلا احمدی نژاد، پوپولیسم میتونه حالا با عوام فریبی باشه یا نباشه، من گمانم اینه که آقای پزشکان حس عوام فریبی نداره، اما به یک نوع رویکرد پوپولیستی گرفتار شده، راه حل های دم دستی و ساده و یک نوع نمایشی که اون اعتبارش رو به خاطر سابقه‌ای که در جمهوری اسلامی در مورد رویکرد پوپولیستی در جمهوری اسلامی وجود داره از دست داده و آقای پزشکیان به خاطر اینکه خیلی به نظر من به بعضی از کارهایی که میکنه، که عکسایی که از خودشون، حرفایی که میزنه، به تأثیرشون خیلی احاطه نداره و من گمانم اینه که آقای پزشکیان متوجه نیست که در به هر صورت در میان مردم ایران این رویکردهای پوپولیستی به خاطر تکراری که داشتن شناخته شده هستند و این رویکردهای پوپولیستی تأثیر خیلی منفی میتواند بذارد. به عبارتی حداقل میتوانم این رو بگویم، به خاطر رشد یک نوع مدنیت در ایران، بخش از جامعه ایران خواستار برنامه‌ها برای حل مشکلات هستند، نه نمایش‌ها و شوها. از این منظر من فکر کنم واکنشی که نسبت به عکس آقای پزشکیان صورت گرفته یک نوع نشان بلوغ مدنیت در ایرانه که با برنامه‌هات باید حرف بزنی نه با عکس‌ها. من فکر کنم اگه آقای پزشکیان اصرار داره بر این که این حرف‌ها رو بزنه، حرفای عالم که یه بخش از مردم رو احتمالاً جامعه هدفش هستن، یا عکس‌های از این دست انتشار، اما نتواند برنامه و راهبردی رو برای تحقق وعده‌هایی که داده و به خصوص برای خنثی‌سازی اون رویکرد راست افراطی در کشور ارائه بده، خود طبیعتاً انتقادها نسبت به ایشون شدیدتر هم خواهد شد. از این منظر من فکر کنم آقای پزشکیان باید توجه کنه به تاریخ پر از رویکردهای پوپولیستی در نظام جمهوری اسلامی که به نوعی باعث انزجار بخش زیادی از مردم از شوق و فقدان برنامه ریزی راهبردی برای تحقق مطالباتشون داشته باشه، وگرنه انتقادات به نظر من شدیدتر هم خواهد شد.
مجتبی نجفی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
با گذشت بیش از یک هفته از کشته شدن علی رازینی و محمد مقیسه، تناقض‌ها در روایت چگونگی کشته شدن آنها همچنان ادامه دارد. در همین حال قوه قضاییه در آخرین بیانیه خود میگوید تحقیقات درباره کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور همچنان ادامه دارد. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
فرشاد اسدی 38 ساله روز 29 دی ماه با شلیک چند گلوله از اسلحه کمری که در اختیار داشت، علی رازینی و محمد مقیسه را در محل دیوان عالی کشور به قتل رساند. شرح کشته شدن این قضات دیوان عالی حاوی برخی تناقض‌ها و ابهام‌هاست که در گزارش‌های مختلف رسانه‌ها و مقام‌های رسمی به چشم می‌خورد. تناقض‌هایی که همچنان بر ابهام‌ها می‌افزاید. در تازه‌ترین اظهار نظرها در این باره، یک مأمور سابق وزارت اطلاعات که ناصر رضوی معرفی شده، در مصاحبه با انصاف نیوز به نقل از کسانی که آنان را همکاران خود معرفی کرده میگوید آنها به این نتیجه رسیدند که این رخداد و عامل آن هیچ ارتباطی به سازمان مجاهدین خلق نداشته است. هرچند مقام‌های رسمی قوه قضاییه در ابتدا بیشتر بر نفوذی بودن عامل و برنامه ریزی شده بودن این حمله تاکید داشتند، اما به طور مستقیم به نام سازمان خاصی اشاره نکردند. با این حال برخی اظهارات غیر مستقیم و اشاره به جرایم علیه امنیت ملی، جاسوسی و تروریسم می تواند به طور ضمنی به احتمال دخالت گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق اشاره داشته باشد. از جمله اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت تعدادی از افراد مرتبط با این حمله شناسایی شدند که در بین این افراد دست کم 3 نفر وابستگیشان به گروه ها محرز شده است. ناصر رضوی در ادامه اظهارات خود میگوید در این نوع پرونده ها فشار زیادی وجود دارد که ترور به سازمان منصوب شود، زیرا انتصاب عامل قتل به مجاهدین به گفته وی نوعی امتیاز برای مقتولین محسوب می شود. او که مأمور سابق وزارت اطلاعات معرفی می شود به انصاف نیوز گفته پرونده های مشابهی نیز در سالهای دورتر وجود داشته که به سازمان مجاهدین خلق ارتباط داده می شد، اما شواهد و اسنادی برای اثبات آن وجود نداشت. ناصر رضوی به طور مشخص به ترور نافرجام علی رازینی در سال 1377 اشاره کرده و می گوید وقتی که آقای رازینی در بیمارستان بستری بود به دیدن او رفتم و برایش توضیح دادم که این ترور کار سازمان نبوده. او خیلی ناراحت شد و گفت که من میدانم کار آنهاست و شما بی خود میگویید. این فرد که در متن مصاحبه از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در نهادهای عمده کشور، اعم از سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با بیش از 30 سال سابقه در مبارزه با سازمان مجاهدین خلق معرفی میشود، میگوید فرد ضارب یعنی فرشاد اسدی افسردگی داشت و رسته‌اش نیز از اداری به خدماتی تغییر کرده و به خاطر کسر حقوق عصبی بود و دست به ترور زد. ناصر رضوی همچنین تأکید دارد که فرشاد اسدی سیاسی نبوده، اما انگیزه او هم مشخص نیست و در این حال معلوم نیست اسلحه را از کجا به دست آورده بود. به دنبال مصاحبه انصاف نیوز با ناصر رضوی، قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد. و اظهار داشت که موارد مطرح شده در این مصاحبه هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و به دور از واقعیت است. در بیانیه قوه قضاییه همچنین آمده است به دلیل ادعاهای متعدد کذب در این مطلب با اعلام جرم دادستانی تهران علیه ناصر رضوی پرونده قضایی تشکیل شده است. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت عدم ارائه اطلاعات شفاف و دقیق از سوی مراجع رسمی و انتشار گزارش‌های متناقض در رسانه‌ها باعث ایجاد ابهام و پرسش‌های زیادی در مورد جزئیات کشته شدن علی رازینی و محمد مغیسه شده است. این ابهام‌ها به طور کلی در مورد انگیزه ضارب، نحوه ورود او با سلاح گرم به داخل ساختمانی با پوشش اطلاعاتی امنیتی بالا، تعداد گلوله‌ها و نحوه شلیک و وضعیت امنیتی ساختمان بوده و علاوه بر این نحوه واکنش نیروهای امنیتی پس از وقوع حادثه نیز محل پرسش است.
مهداد میردامادی گزارش می‌داد و با اعلام ساعت 19:30 در تهران بار دیگر همراه می‌شیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرها.
سلام دوباره. بنابر خبرهای رسیده به رادیو فردا، روز یکشنبه مهدی حسنی از بند 8 و بهروز احسانی از بند 4 زندان وین برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان قزلحصار منتقل شدند. این دو زندانی سیاسی پیشتر به اتهام‌های همکاری با سازمان مجاهدین بغی، محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده بودند. همبندی‌ها و نزدیکان این دو زندانی سیاسی نگرانی شدید خود را از خطر اجرای حکم ابراز کردند و شماری از زندانیان سیاسی در مقابل دفتر افسر نگهبان تجمع اعتراضی برگزار کردند. صبح یک شنبه مصطفی نیلی وکیل دادگستری در مورد پرونده بهروز احسانی اسلاملو 69 ساله در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد پرونده او برای توقف اجرای حکم اعدام به یکی از شعب دیوان عالی ارسال شده است. سازمان عفو بین الملل در روزهای گذشته با اشاره به افزایش وحشتناک شمار اعدام‌ها در ایران از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا حکم اعدام این دو زندانی سیاسی را فوراً لغو کنند. رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید در حمله به تنها بیمارستان فعال در شهر محاصره شده الفاشر در دارالفور سودان 70 نفر کشته و 19 تن زخمی شدند. تدروس آدهانوم روز یک شنبه با وحشتناک توصیف کردن این حمله در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حمله در زمانی انجام شد که بیمارستان آموزشی مادران عربستان سعودی مملو از بیمار بود. جنگ داخلی سودان که از 2 سال پیش آغاز شده ارتش تحت فرماندهی عبدالفاتح البرهان را در برابر نیروهای محمد همدان دغلو معاون سابق او قرار داده است. این درگیری ها همچنان ادامه دارد و وضعیت این کشور را بحرانی تر کرده. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه به کابل سفر کرد. این نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت است. در این سفر عباس عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و ملا محمد حسن اخند رئیس الوزرای طالبان دیدار و درباره روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی گفتگو کردند. بر اساس اخباری که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند، در این دیدارها دو طرف بر لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران افغان و بازگشت آنها تاکید کردند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
بنابر گزارش خبرگزاری ها از جنوب لبنان، هزاران تن از مردمی که به رغم هشدار ارتش اسرائیل قصد بازگشت به دهکده هایی در این منطقه را داشتند با شلیک نیروهای اسرائیلی مواجه شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان دست کم 15 لبنانی در نتیجه این رخداد کشته شدند. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل نخست از او درباره آخرین تحولات جنوب لبنان پرسیدم.
بر اساس توافقی که در زمان دولت جو بایدن با میانجیگری آمریکا به دست آمد، قرار بود بعد از یک توافق آتش‌بس 60 روزه ارتش اسرائیل جنوب لبنان رو کاملا ترک کرده باشه، اما به شرط اینکه دست کم 10,000 نیروی ارتش مرکزی لبنان در بخش جنوب لبنان مستقر شده باشند و گروه حزب الله منطقه جنوب لبنان رو تا بالاتر از خط رودخانه لیتانی ترک کرده باشه و جنوب لبنان عاری از تسلیحات شده باشه. هرچه که به این تاریخ در هفته گذشته نزدیکتر می شدیم، اسرائیل متوجه شد که چنین چیزی رخ نداده و ارتش لبنان هم تایید کرده بود که تنها 2500 نیروی خودش رو در منطقه متمرکز کرده. اتفاقی که امروز پیش آمد این بود که ظاهراً با تشویق حزب الله و گروه‌های در لبنان ده‌ها هزار نفر از مردم جنوب لبنان که تو اون ماه‌های آخر جنگ اسرائیل با حزب الله منطقه رو ترک کرده بودن، میخواستن به اون روستاهای کاملا ویران شده خودشون برگردن، ولی چون اسرائیل با هماهنگی با آمریکا و ضمن دادن اطلاع به دولت لبنان هنوز در منطقه بود، درگیری‌های تندی اونجا رخ داد که تعداد تلفات لحظه به لحظه بالاتر رفته در میان لبنانی‌ها.
در همین حال شاهد بودیم که اسرائیل گروه افراطی حماس رو به عدم رعایت مفاد آتش‌بس متهم کرده.
دقیقاً مثل وضعیتی که در جنوب لبنان امروز به وجود اومد، امروز هم روز هشتم از توافق آتش‌بس اسرائیل با گروه افراطی حماس هست. طبق توافق قرار بود که بعد از یک هفته از گذشته آتش‌بس و بعد از آزاد شدن 7 دختر از میان گروگان‌ها، مردم از جنوب غزه برگردند. ولی اسرائیل میگه که اولا حماس دختری به نام اربل یهود رو که غیر نظامیه و یه دختر جوان بود و قرار بود روز شنبه آزاد میشد آزاد نکرده. دوم اینکه حماس قرار بود تا نیمه شب دیشب یه فهرستی میداد و وضعیت گروگان‌هایی رو که قراره در ادامه این مرحله آزاد بشن تعیین میکرد و میگفت که کدومشون زندن، کدومشون دیگه در قید حیات نیستن. دفتر نخست وزیری اسرائیل در ساعت اخیر گفته که تا حماس این توافق‌ها رو اجرا نکرده و مخصوصاً این دختر اربل یهود رو آزاد نکرده، ما نمیذاریم که فلسطینی‌ها از جنوب غزه برگردن شمال. به نظر میاد 50,000 مردم فلسطینی از اردوگاه المواسی و جاهای دیگه که ترک کردن از دیشب در گذرگاه نتسریم تجمع کردن و اونجا هم نیروهای اسرائیلی یه سدی در برابرشون ایجاد کردن. اونجا هم فضا به شدت متشنج هست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه کشورهای مصر و اردن شمار بیشتری از مردم فلسطینی رو بپذیرن و نقش پررنگتری داشته باشند در تحولات این منطقه. واکنش ها به سخنان آقای ترامپ چه بوده؟
بله، آقای ترامپ در این سفر کالیفرنیا و قبل از اینکه به طرف میامی بره شب گذشته گفتش که واقعا غزه الان یک سرزمین کاملا آواره و ویرانه و مردم در اونجا میمیرن. اصلا جا به جای این فلسطینی ها هم معنی نداره از کدوم ویرانه به کدوم ویرانه. و خوبه که اردن و مصر که رهبرانشون دوستان من هستن آستینو بالا بزنن و اگه قرار باشه که من دخالتی بکنم به عنوان رهبر آمریکا، خوبه که ما خونه هایی برای اینا تو این دوتا کشور بسازیم، حالا چه کوتاه مدت چه بلند مدت، چون آوار برداری خود غزه سالهای طولانی به درازا خواهد کشید. از یک سو سخنگویان حماس آمدن گفتن خب این حرفایی که آقای ترامپ زده عین همون حرفایی که رهبران راستگرای اسرائیلی میزدن و حتی در طول جنگ هم بیان کردن. از طرف دیگه بسلئل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم مذهبی و وزیر دارایی که متحد نتانیاهو شدیداً استقبال کرد، گفت به بچه پیشنهاد عالی آقای ترامپ داده و من در این راستا یک طرح و ابتکاراتی رو به بنیامین نتانیاهو ارائه خواهم کرد. بر اساس گزارش‌ها اردن ظاهراً هنوز واکنشی نشون نداده، بعیده که اردن چنین چیزی رو قبول بکنه، هرچند که الان هم تقریباً 70% مردم اردن شامل خود ملکه اردن فلسطینی هستند، اما ظاهراً مصر به آمریکا پیام رسونده که چنین چیزی رو قبول نخواهد کرد، چرا که خود عبدالفتاح سیسی در طول تمامی جنگ غزه شدیداً نگران بود که یه دونه از این فلسطینی‌ها وارد خاک مصر بشه و اونجا هم اون امنیتی که در مصر برقرار هست مختل بشه. تدابیر امنیتی شدیدی رو در مرز مصر با غزه برقرار کرده بود.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر به افغانستان، خواستار افزایش روابط تجاری و فرهنگی با طالبان شد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کابل بعد از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان است. همزمان وزیر خارجه آمریکا هم تهدید کرده که ممکن است جایزه بزرگتری را برای دستگیری رهبران ارشد حکومت طالبان تعیین کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای دیدار یک روزه و ملاقات با مقام‌های حکومت طالبان به افغانستان سفر کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هدف از این سفر را پیگیری منافع کشور و چاره اندیشی برای نگرانی‌های مشترک دانست. عباس عراقچی بلند پایه‌ترین مقام ایرانی است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به این کشور سفر کرده. جمهوری اسلامی ایران هنوز به طور رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و اقتصادی خود را با این حکومت حفظ کرده است. مهاجرت غیرقانونی افغانستانی‌ها به ایران و حقابه آب همواره یکی از موضوعات تنش‌زا در روابط ایران و افغانستان با مرز مشترک به طول بیش از 900 کیلومتر بوده است. عباس عراقچی، آنطور که خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده، روز یکشنبه در دیدار خود با امیرخان متقی، همتای خود در حکومت طالبان، گفته ایران هیچ وقت قصد مداخله در افغانستان را نداشته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه با ملا محمد حسن آخوند نیز دیدار کرد که در حکومت طالبان عنوان رئیس الوزراء یا نخست وزیر را دارد. همزمان با سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید آمریکا تهدید کرده ممکن است جایزه بزرگتر از جایزه‌ای که برای اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه القاعده، تعیین شده بود را برای رهبران ارشد حکومت طالبان تعیین کند. مارک روبیو روز یک شنبه در شبکه اجتماعی ایکس با بیان اینکه ممکن است تعداد بیشتری از شهروندان آمریکایی نسبت به آنچه در گذشته گزارش شده در اسارت طالبان باشند، نوشت اگر این مسئله صحت داشته باشد، ما مجبوریم به سرعت جایزه بسیار بزرگ برای رهبران آنها تعیین کنیم، حتی بزرگتر از جایزه بن لادن. ایالات متحده پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا کشته شدن اسامه بن لادن، رهبر گروه تروریستی القاعده شد، جایزه به ارزش 25 میلیون دلار تعیین کرده بود. کنگره بعداً به وزیر خارجه این کشور اجازه داد این جایزه را تا سقف 50 میلیون دلار افزایش دهد. تهدید وزیر خارجه ایالات متحده چند روز پس از آن مطرح می شود که حکومت طالبان و آمریکا در یکی از آخرین اقدامات دولت بایدن چند زندانی را با هم مبادله کردند. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری خود با شکستن یک تابو مستقیما با طالبان مذاکره کرد و حتی برای خروج نیروهای آمریکایی و پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا با این گروه که در آن زمان یک گروه شورشی محسوب می‌شد توافق کرد. هفته گذشته دادستان ارشد دیوان عالی کیفری بین‌المللی لاهل خبر داد که علیه هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و همچنین عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، خواستار صدور حکم جلب شده است.
از وحید پوراستاد می‌شنیدید. اما در همین باره، عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان، در سفری که به افغانستان داشته با مقام‌های حکومت اسلامگرای طالبان دیدار کرده، چنان که در گزارش وحید پوراستاد هم شنیدید. این سفر در حالی انجام می‌شود که دولت دوم دونالد ترامپ در آمریکا چند روزی است که آغاز به کار کرده و تهران و کابل هر دو از چالش‌های پیش روی سیاست خارجی دولت ترامپ توصیف شدند. در گفتگو با نصرالله استانکزای، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در فرانسه، از او درباره زمینه و اهداف سفر آقای عراقچی به افغانستان در شرایط کنونی پرسیدم.
سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به کابل که در طی 3 سال گذشته بزرگترین مقام ایرانی هست که از کابل دیدار میکنه، مبین چند نکته هست. یک نکته که ایران بالقوه یک تهدید از جانب یک رژیم افراطی سنی در کابل و افغانستان میبینه، به نام یک نوع علاقمند تعامل و حتی امتیازدهی بر طالبان تا این خطر حداقل کاهش بده. مسئله دوم، شما میبینید که در اواخر مقامات طالبان روابط خیلی نزدیک با کشورهای خلیج تأمین کردن، چنانچه در هفته گذشته وزیر داخلی طالبان که سراج الدین حقانی هست و مقام خیلی ارشد در حکومت طالبان محسوب میشه، با رئیس دولت امارات متحده عربی دیدن کرد و یا مقامات سعودی در کابل.
در واقع رابطه حکومت کنونی افغانستان با کشورهای حاشیه خلیج فارس رو می‌فرمایید که در شرایط کنونی به لحاظ راه بردی با هدف خاصی انجام میشه. بله
کاملا و می‌بینیم که ایران نهایتاً خیلی راضی نخواهد بود یا نیست از این روابط. نکته سومی را که عرض می‌کنم، با در نظر داشته شکست هایی که جمهوری اسلامی ایران و گروه های نیابتیش در شرق میانه داشت، ایران در صدد متحدین جدید هست.
در همین شرایط مسئله حقابه هیرمند، موج مهاجران غیرقانونی و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر همچنان از مسائلی هست که بین دو کشور مطرحه. آیا فکر میکنید در شرایطی که دونالد ترامپ برای بار دوم وارد کاخ سفید شده، این وضعیت به حل مسائل باقی مانده بین دو کشور خواهد انجامید؟
با باور من نه. ظاهراً برای فریب عوام مسائل حقابه هلمند از جانب جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه، بحث مهاجرین از جانب مقامات طالبا گاه ناگاه بلند میشه، اما با باور من تهدیدات استراتژیکی که طالبان و جمهوری اسلامی ایران به او مواجه هستند در زمینه شما مساعد نمی‌سازد. از طرف دیگر متوجه باشیم که مثل که در آغاز صحبت شما مهربانی کردیم و فرمودیم که با در نظر داشت تهدیدات که از جانب طالبان هست، ایران با طالبان مسائلی که او بحث برانگیز است و باعث ناراحتی جدی طالبان میشه و باور ما او را مطرح نخواهند کرد و اگر مطرح هم شود خیلی گذرا سطحی، نه برای حل دائمی مثلا از جمله مسئله حقابه.
در روزهای اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ به موضوع گروگان‌های آمریکایی در بند گروه طالبان اشاره کرد و گفتش که اگر شمار اونها بیش از اون چیزی باشه که فرض میشد یا تصور میشد، حتی دولت آمریکا باید پاداش برای دستگیری سران طالبان تعیین بکنه، حتی بیشتر از اون چه که به گفته آقای روبیو برای اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده تعیین شده بود. در همین حال خب انتقادهای شدید از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم شاهد بودیم از سوی مقام‌های دولت دونالد ترامپ. آیا این مسائل بر روی روابط تهران و کابل تأثیری خواهد داشت؟
به باور من اگر بحث صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبان ببینیم و تهدیدات یا فشارهایی را که علیه تهران، واشنگتن و اداره جدید ترامپ اعمال میکنه، اندک متفاوت خواهد بود. به این معنا که طالبان هنوز هم روابط استخباراتی و محرم و مخفی از طریق کشورهای عربی از جمله قطر با امریکایی ها دارند. این در حالی است که ایران چنین زمینه ها را نداره. بنابراین فشارهای یا سخنانی که ارائه میشه بر علیه ایران با در نظر داشت منافع امریکا و اسرائیل متفاوت تر خواهد بود نسبت به طالبان. یعنی این فشار بیشتر خواهد بود بر تهران و ضعیفتر و اندکتر خواهد بود نسبت به کابل. بنابراین این هم باعث از این شده میتونه به ظاهر امر که تهدیدات موجود که کابل و تهران با هم نزدیک بسازه، چون هر دو با تهدید از جانب واشنگتن مواجه هستند. اما بازم تکرار میکنم که از نظر استراتژیک این برخوردها متفاوت خواهد بود با کابل و تهران.
نصرالله ستانکزی بود، استاد پیشین حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل در فرانسه.
بازار تلف میشه ایستاری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. یک فرصتی هست که یادآوری بکنم که اگر مایل بودید درباره اخبار و گزارش‌های روز بیشتر مطالعه بکنید، وبسایت ما به نشانی radiofarda.com همیشه در دسترس شماست. در اونجا یکی از تیترهای صفحه اول درخواست متحدان ترامپ برای لغو قرارداد تحویل چاگوس به دلیل نگرانی از جاسوسی ایران هست. بخشی از متن این گزارش رو میخونم، اگر مایل بودید خودتون میتونید بعداً با مراجعه به وبسایت رادیو فردا مشروح اون رو مطالعه کنید. در متن این گزارش آمده شماری از چهره‌های متحد و با نفوذ دونالد ترامپ از او خواستند که به دلیل احتمال جاسوسی ایران علیه ارتش آمریکا، توافقی که میان بریتانیا با دولت موریس در مورد واگذاری جزایر چاگوس در اقیانوس هند به دست آمده را باطل کند. جمهوری اسلامی پیشتر در مزان اتهام سوء استفاده از برنامه‌های تبادل دانشگاهی برای جاسوسی در آمریکا، آلمان و سوئد بوده. همونطور که عرض کردم، متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مطالعه کنید. اسماعیل عبدی، کنشگر مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ایران، بعد از سالها تحمل حبس در کشور و در پی افزایش فشار نهادهای امنیتی، بعد از خروج از ایران روز یکشنبه هفتم بهمن ماه وارد آلمان شد. آقای عبدی در آستانه ورود خود به آلمان در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا درباره روندی که به خروج او از کشور منتهی شد گفته است.
راستش من با دو تا پرونده مواجه بودم. پرونده اول در اردیبهشت 99 به پایان رسید و دیگه منتظر آزادی بودیم، یعنی شرایط طوری بودش که به من گفتن که برای آزادیت اقدام کن. وقتی که رفتم به زندان مراجعه کردم به دایره سرپرستی، اونجا منو بازداشت کردن و حکم 10 سال زندان تعلیقی رو که سال 88 و 89 دریافت کرده بودم به شکل تعلیقی اونو اجرایی کردم. یعنی نشون دادن که قصد ندارن منو آزاد کنن. به هر حال این فرایند منجر شد به تبعید من از زندان اوین بعد از 5 سال و نیم به زندان رجای شهر و بعد ندامتگاه مرکزی کرج و در پایان حبس در زندان کجری بودن که تا دقیقا آبان و آذر پارسال در موقع بعد از فوت پدرم به من مرخصی دادن و بعد از مرخصی دیگه من به زندان بر نگرفتم. پرونده هم در دیوان عالی کشور شعبه 9 با لایحه‌ای که آقای رامین سفرنیا نوشته بودن نقض شد و به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب واصل شد. شعبه‌ای که اون رسیدگی میکرد شعبه 29 بوده. خب من در اون دادگاه از خودم دفاع کردم و با وثیقه آزاد شدم. قرار بر این بود که قاضی طی 2-3 هفته نتیجه بررسی‌هاش رو اعلام کنه، ولی متاسفانه کارشکنی‌های وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران باعث شد پرونده منو برگردونن به دادسرا برای تغییر کیفرخواست. و تو این فاصله من تلاش کردم برگردم به آموزش و پرورش تا یه مسیری باز بشه که خانوادم که در آلمان هستن برگردن به ایران. و در دیوان عدالت اداری شکایت کردم از آموزش و پرورش که متاسفانه دیوان اون رو رد کرد و آموزش و پرورش تندتر از نهادهای امنیتی و قوه قضاییه منو از آموزش و پرورش اخراج کرد. حکم اخراج در واقع دستور سرکوبی بود که صادر شده بود از طرف نهادهای امنیتی به دولتی که ادعا داشت میخواد شرایط رو به تعادل برسونه. و متاسفانه دیگه بعد از اون شرایط هی بدتر شد و یک روز من اقدام کردم برای گرفتن پاسپورت تا بیان فرزندانم و همسرم رو ببینم که وکیل کاری من مراجعه کرد به اداره گذرنامه مرکزی در تهران و بهش گفتن که آقای عبدی ممنوع الخروجه و سپاه پاسداران ازش شکایت کرد. بعد دادسرای امنیت هم این رو تایید کرد، یعنی یک پرونده جدید با قرار مجرمیت جدید در راه. و خب دیگه شرایط طوری بود که نه خانواده و نه خودم تمایل به این نداشتم که در واقع به زندان مراجعه کنم. به خاطر همین به شکل غیرقانونی از مرز کردستان اومدم به سلیمانیه و در اربیل کارهای مربوط به سفارت و اینترویو انجام شد و دیگه الان مراجعه کردم به کشور آن. مام مکفیر رو رفتم برای اینکه شرایط طوری بشه که به آموزش و پرورش برگردم، به دلیل اینکه دیوان عالی کشور کلن حکم منو لغو کرده، یعنی نقض کرده بودش.
پیش از این ما شنیده بودیم از دیگر کنشگران سیاسی و مدنی ایران که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به اونها توصیه کرده بودند که کشور رو ترک کنید، که برای آزادی از زندان باید کشور رو ترک کنید. آیا به شما هم چنین توصیه‌ای کردند؟
به شکل مستقیم نه، ولی تا طوری فشار رو افزون کردن با پرونده سازی جدید و ممنوع الخروج کردن و در واقع قرار وثیقه سنگین کاری کردن که نشون بدن که میخوان منو به زندان برگردونن و من دیگه باید تصمیم میگرفتم و به هر حال با مشورت که با وکلا دوستان عزیزم و خانواده داشتم به این نتیجه رسیدم که ادامه فعالیت رو در بیرون از ایران کنار همسر و فرزندانم و در کنار همه ایرانی‌هایی که دل در گروه آزادی دارن ادامه بدم.
آقای عبدی، شما از چهره‌های شناخته شده کنشگر مدنی در ایران هستید. فکر می‌کنید با خروج شما از ایران فعالیت‌های سیاسی و مدنی شما چه مسیر رو خواهد رفت از این به بعد؟
وقفه‌ای در فعالیت‌های معلمان ایجاد نمی‌شه به دلیل اینکه سطح مطالبات فرهنگیان انقدر بالا رفته که همدوش با کانونهای سنفی معلمان خود فرهنگیان هم در واقع به صفوف جنبش اعتراضی پیوستن و ما کاری که در واقع توی این دو دهه تونستیم انجام بدیم این بود که تصویری که حاکمیت از معلمان به عنوان افراد معامله‌گر و تبلیغاتچی و پای صندوق برو ارائه میکردن تبدیلش کردیم به و تبدیل شد به جنبش مطالبه گری و در کنار مردم دادخواه ایران ایستادن و فشار آوردن بر حاکمیت، یعنی هویت از دست رفته معلمان رو که حاکمیت مصادره کرده بود ما به معلمان برگردوندیم و نبودن یک نفر هیچ تأثیری در فعالیت ها نمیذاره و در واقع افراد میپیوندن به تشکلهای سنفی. اخیراً ما اعلام کردیم که مجامع عمومی هم برگزار میشه و معلمان علاقمند میتونن به تشکلهای سنفی بپیوندن و شرایط رو ادامه بدن.
اسماعیل عبدی بود، کنشگر مدنی و عضو کانون سنفی معلمان ایران که پس از سالها تحمل حبس در ایران و در پی افزایش فشار نهادهای امنیتی روز یک شنبه هفتم بهمن ماه وارد کشور آلمان شد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه‌ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12 و نیم ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
خب حسن ختام این برنامه ایستگاه 19 گزارشی است که مربوط است به پژوهشی تازه در بانک زیستی بریتانیا که نشان داده مصرف اومگا 3 و اومگا 6 میتواند بر کاهش خطر ابتلا به 14 نوع سرطان تأثیر بگذارد. از اردشیر طیبی بشنوید.
تحقیقات جدیدی که در مجله بین المللی سرطان منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 ممکن است بر کاهش خطر ابتلا به سرطان تأثیر بگذارد. این یافته‌ها شامل 14 نوع مختلف سرطان می‌شود که از جمله می‌توان به سرطان‌های روده بزرگ، معده، ریه، مغز، مثانه و دیگر انواع اشاره کرد. دکتر کای شیونگی از دپارتمان ژنتیک دانشگاه جورجیا و نویسنده اصلی مطالعه می‌گوید این یافته‌ها تأییدی بر گزارش‌های قبلی هستند که از فواید اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 در کاهش شیوع و مرگ و میر ناشی از سرطان خبر می‌دادند. اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 دو نوع از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که چندین پیوند دوگانه کربنی در زنجیره شیمیایی خود را دارا هستند. این دو نوع چربی با وجود شباهت‌های زیاد در ساختار شیمیایی و مسیرهای بیولوژیکی تأثیرات منحصر به فردی بر سلامتی افراد دارند. به گفته دکتر یه، اومگا 3 ها بیشتر در توسعه مغز، عملکرد شناختی و سلامت قلب و عروق نقش دارند، در حالی که اومگا 6 ها در عملکرد ایمنی و سلامت پوست مؤثر هستند. این مطالعه جدید بررسی های خود را بر روی بیش از 250 هزار نفر که در بانک زیستی بریتانیا ثبت نام کرده اند متمرکز کرده. پروژه این پایگاه داده زیست پزشکی از سال 2006 در حال اجراست و داده های ارزشمندی در زمینه های مختلف پزشکی و سلامت فراهم می کند. تحقیقات نشان داد که در دوره مورد مطالعه که حدود 13 سال به طول انجامیده، حدود 30 هزار نفر از شرکت کنندگان به یکی از 19 نوع سرطان موضعی مبتلا شدند. این بررسی ها نشان داد که سطوح بالاتر اومگا 3 و اومگا 6 در خون با کاهش خطر چندین سرطان مرتبط است. به طور خاص سطوح بالای اومگا 3 ها با کاهش خطر سرطان های روده بزرگ، معده و ریه مرتبط بود، در حالی که سطوح بالای اومگا 6 ها با شانس کمتر ابتلا به سرطان های مغز، مثانه، کلیه، تیروئید و سایر قسمت های بدن ارتباط داشت. با این حال حفظ تناسب بین اومگا 3 و اومگا 6 در بدن برای پیشگیری از سرطان و سایر شرایط بهداشت عمومی حیاتی است. تیلور یانولویچ متخصص تغذیه در این ارتباط به وبسایت هلس گفت این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه سطوح بالاتر اومگا 6 و اومگا 3 در خون با کاهش خطر سرطان مرتبط است، اما نسبت بالاتر اومگا 6 به اومگا 3 خطر سرطان را افزایش می‌دهد. یانولویچ همچنین توصیه می‌کند که اگر مایلید چربی‌های غیر اشباع بیشتری به رژیم غذایی خود اضافه کنید، بهتر است ابتدا با غذاهایی از جمله ماهی سالمون، گردو، دانه‌های چیا و دانه‌های کتان آغاز کنید. وی افزود غذاهای کامل به بدن کمک می‌کنند این مواد مغذی را به طور مؤثرتری نسبت به مکمل‌های غذایی جذب کنند.
بله، و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. همانند همیشه ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.